بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعد از بحث اعلمیت به مقوله اکثریت و شورا پرداختیم و ادله‌ای که میشد مورد تمسک قرار داد در مبحث اکثریت و همینطور بحث شورای در فتوا عبارت بود از آیات و بعد روایات. در روایات عرض کردیم که مجموعه ای از روایات در باب مشورت وجود داره که ممکنه اینها مورد تمسک و استشهاد قرار بگیره و این مجموعه روایات مشورت هم یه مجموعه واقعا حالا بعید نیست که بگیم تواتر داره، اینجوری که من این جزوه رو ندیدم در نقل هایی که شده. ظاهرا جناب آقای استادی یک کتابی دارن از شورا فی القرآن و الحدیث، میگن در اونجا حدود 200 روایت در باب مشورت جمع شده. البته من اینو خودم ندیدم، از بواسطه نقل میشه، میگم آقای استادی، آیت الله استادی، از شورا فی القرآن و الحدیث. در اونجا ظاهرا ایشون همه روایات مشورت را جمع کرده و بالغ بر 200 روایت شده. در یک مجموعه آثاری هم مرحوم آیت الله آصفی هست که دیشب که می دیدم اونجا پیدا کردم، آیت الله آصفی شخصیت برجسته اخلاقی و معنوی بود. ایشون هم سال قبل که یک بزرگداشتی براشون گرفتن مجموعه این رساله ها و کتاب هاشون رو چاپ کردن، یکی مجموعه ای از 4-5 جلد به نام الاثار الفقهیه که مقالات مرحوم آیت الله آصفی است. در اونجا هم یک جلد اونها مربوط به ولایت الامر، مربوط به حکومت اسلامی و ولایت فقیهه. وقت به ضمن اونجا ایشون عرض شود که مسئله شورا پرداختن و اونجا هم نسبتاً روایات زیادی را از همین منابعی که ما گفتیم اونجا نقل کردن. بله؟ آصفی اصلش بروجردیه ولی خب تو نجف بزرگ شده ایشون، همونا. خیلی شخصیت معنوی فوق العاده ای بود. من توی این سالهای عمرم کسی که اینقدر وارسته باشه و منزه از دنیا باشه واقعا ندیدم، یا بسیار کمه که اینقدر ایشون با فضلی که داشت و کمالاتی که داشت فوق العاده منزه بود از نظر اخلاقی. سیادم پلوش که میشستی اصلا فکر نمیکردی تو این دنیاست، اینقدر خدایی بود. خدا رحمتشون کنه انشاءالله. و بزرگداشتی که برگزار شد سال قبل مجموعه آثارشون چاپ شد و یه بخشش همین آثار رساله های فقهی عربیشونه به نام الاثار الفقهیه و یک جلدش مربوط ولایت الامر. در اونجا میشون این بحث رو آورده. البته ما منبع این روایات عرض کردیم، در بخشش در قرر الحکم، در این تصنیف قرر الحکم آمده، بخشش هم در کتاب العشره، ابوابی از کتاب العشره در وسائل در بهار و کتب دیگری که همین کتاب العشره دارند آمده. کتاب العشره یه باب مهم در کتابهای روایی ما هست، همون آداب معاشرت اجتماعی و روابط اجتماعی در اونجا آمده که ما هم اون کتاب فقهی جدیدی که میگیم باید روش کار بشه معمولا مستند به روایاتی است که در آداب العشره است. اون کتاب هم همون آداب یا احکام روابط اجتماعیه یا روابط میان فردیه که در کتاب العشره است، یکیش هم همین مشورته. خب این حالا گریزی بود مجددن به بحث روایات مشاوره و اینکه طبق این جمع آوری هایی که شده میگن بیش از 200 روایت در باب مشورت وارد شده. البته همونطور که عرض کردیم در بین اینها روایت معتبر بسیار بسیار اندکه، ولی این حجم روایات که 200 باشه، این حالا یا تواتر اجمالی یا معنوی داره و بعید نیست که نوعی تواتر معنوی وجود داشته باشه یا اجمالی. در بعضی از فرازهاش هم شاید نوعی تواتر استفاضه لفظی باشه. این روایاتی است که اینجا میشد تمسک کرد. ما خب در طی بندهایی به این روایات اشاره کردیم و دلالت این روایات هم بررسی کردیم. ملاحظم کردید که در دلالت این روایات چیزی که ازش در بیاد که باید مجلس فتوا تشکیل داد یا فتوای شورایی صادر کرد از اینها بیرون نمی آمد و در همون 3-4 مبحثی که عرضه به این روایات شد اینا را بررسی کردیم. خب رسیدیم به این مسئله. حالا اینا یادآوری هایی بود تا رسیدیم به مسئله ای که آیا این روایات دلالت بر وجوب دارد یا ندارد. خب اینجا گفته شد که ما خطاب امری که دال بر وجوب است این در روایات زیاد نداریم و چند تایی هم که هست چی نیست، سند معتبر نداره. ما وقتی میگیم مجموعه این روایات یک نوع تواتر استفاضه بلکه تواتر داره، تو اون قدر متیقنها باید در مقام دلالتگیری اکتفا کرد. وقتی میگید شما تواتر داره، این خصوص اون جایی که میگه شاورو با صیغه امر است که تواتر نداره. یه مجموعه روایاتی که با بیانها و تعابیر گوناگون وارد شده تواتر داره، تواتر معنوی یا اجمالی داره، اما خصوص شاورو با صیغه امر دال بر وجوب این مورد تواتر نیست. و این صیغه امر دال بر وجوب هم در روایت معتبری هم وارد نشده. از این جهته که به سادگی نمیشود گفت که ما دلیل بر وجوب در اینها داریم. چرا؟ برای این که خصوص این امر در یک روایت معتبر نیست. اون جمع تواتری هم که فقط اصل قدر متیقن مشورت، حسن مشورت رو افاده میکنه، اما وجوب مشورت مورد تواتر نیست. اینجوری نیست که مثل انی تارکن فیکم کتاب الله که به این لفظ، خود لفظ مورد تواتره، این نیست. اینجا هم لفظ شاورو مورد تواتر نیست. اونی که مورد تواتره مجموعه ای از روایاته که به حسن تواتر اشاره میکنه. در تواتر اجمالی و معنوی ما قدر متیقن مدلول را باید بگیریم. قدر متیقن در اینجا همون حسن رجحان مشورت هست، یا حالا فوقش اینه که ترک مشورت کراهت داره. اما اینکه مشورت به حد الزام برسه، ما الزامی به مشورت داشته باشیم، این مورد تواتر نیست، در روایت معتبرم وارد نیست. پس این دو نکته رو در کنار هم بگذاری نتیجه روشنه. یکی اینکه لفظ دال بر وجوب در روایت معتبری وارد نشده. دو اینکه تواتر هم آمده رو مجموعه‌ای که قدر متیقن باد گرفت. قدر متیقن هم همون حسن و رجحانه یا حد اکثر کراهت ترک مشاوره است. پس وجوب و الزامی در این روایات وجود نداره. عرض شود که نه در این اصل مشاوره و نه در خصوصیات مشاوره، چون چند طائفه بود روایات مشاوره اونجور که ما تقسیم کردیم. مرحوم آقای آصفی در اونجا، حالا ایشون هم یه تقسیم بندی جور دیگری داره که خیلی مهم نیست. ما گفتیم که بعضی از طوائف روایات و یک گروه انبوهی از روایات به خصوصیات مشاور اشاره میکنه، میگه شاورو زویل الباب زویل عقول، و یا مشورت نکنید با آدم هایی که مثلا بخیلند یا ترسو هستند. اون روایات هم دلالت بر عرض شود که وجوب عرض شود که رعایت اون خصوصیات، اونم چیزی در اون روایات روایت معتبر یا تواتری وجود نداره، بلکه اونها هم در واقع میگن رجحان داره که با آدمهایی با این خصوصیات مشورت کرد. ولی حالا اگر کسی رفت مشورت کرد با یه آدمی که اون ویژگی هم نداره ولی در این حال حواسش هم بود، اون که نیست که حرام باشه یا واجب باشه به اونا مراجعه بکنی به اونا حرام باشه، نه به رجحان داره. پس مشورت هم در اصل آن ما حکمی که داریم همون رجحانه، هم در خصوصیاتی هم که آمده رجحانه، دلالت بر وجوبی در اینها نیست. این اولا که از داره مبانی اصولی و رجالی ما نمیتوانیم وجوب رو اینجا استفاده کنیم، برای اینکه این صیغه امر هر جا آمده روایاتش معتبر نیست. جمع روایات هم که تواتر باشه، چون تواتر اجمالی یا معنویه، باید قدم متیقن رو بگیریم که عبارت هست از همون رجحان نه لزوم. این اولا، پس وجوبی از اینها نمیشه استفاده کرد. ثانیاً اگر هم کسی بگوید که نه بین اینها مثلا من روایتی پیدا کردم که معتبره و امر در او هست، که ظاهرا اینجور چیزی نباشه تو اونجایی که ما بررسی کردیم، ولی فرض بگیریم که کسی گفت که نه روایت معتبری داریم که میگه مشورت بکنید امر داره، و یا اینکه کسی گفت نه از اون صیغه امرم مثلا استفاضه داره، در مثلا 20 روایت آمده دو استفاضه داره، یا اینکه کسی گفت اون طایفه ای که میگه مشاوره بکنید با صاحبان این خصائص و ویژگی ها، اونام اصل وجوب مشاورم را افاده میکنه، کسی اینو گفت، که حالا این هم یه بحث دقیقی داره که الان ما وارد نمیشیم. اگر که کسی یکی از اینها رو گفت، جواب دوم برای اینکه اطلاقی در وجوب نداره اینها و ظهور اطلاقی در وجوب نداره اینه که ما میدانیم و قطع داریم که وجوب مطلق برای مشورت در همه امور فردی و اجتماعی نیست. هیچ فقیهی نمیتواند فتوا بده که شما در همه امور فردید برو مشورت بکن. خب امور فردی هم که حد نداره، از صبح تا شب همه آحاد مکلفین 100 تا شأن فردی دارن، مسائل فردی دارن که باید یه تصمیمی بگیرن، که غالب اونها هم یا بخش زیادی هم از اونها در حوزه مباحات و حوزه ایست که الزامات شرعی در اون نیست یا رجحان شرعی در اون نیست. حتی اون حوزه مباحاتش هم اونقدر زیاده که اگر کسی بخواد بگه مشورت لزوم داره علا نحول اطلاق، حتما یک اسر و حرجی اصلا پیدا میشه. میگه در همه این تصمیم گیری های فردید شما باید مشورت بکنی، این اصلا نظام زندگی مختل میشه. ولذا نمیشود به وجوب علا نحو الاطلاق فتوا داد، حتی اگر از نظر شکل اصولی مسئله حل باشه. این اطلاق اینجا متزلزل میشه به خاطر اون ارتکازی که وجود داره و قرینه خارجیه و لبیه. قرینه خارجیه و لبیهش اینه که لا یمکن الافتاء به وجوب المشاوره فی جمیع الامور الفردیه، تو همه امور فردی بگیم که به مشورت بکنی، این امکان فتوا به این مطلب نیست. پس وجوب از اینها نمیشه استفاده کرد. اولا لعدم روایت معتبره که مشتمل باشه علی صيغه الامر و سیغ داله بر وجوب، و تواتر هم چون اجمالی است میره روی محتوای کلی که همون قدر متیقن کلی که استحبابه. این اولا. ثانیا اگر از این مسئله عبور بکنیم بگیم نه روایت معتبر داریم یا تواتر آمده حتی روی صيغه امر آمده، ولی اینجا با یه مانعی برخورد میکنه این دلالت وجوب. اون مانع اینه که لا یمکن الافتاء به وجوب المشوره فی جمیع الامور الفردیه. این همه آدم تصمیم میگیره، خیلی هم مشورت نمیکنه. خب اینم نکته دلیل دوم بر این که لزوم و وجوب اینجا نیست. منتها اگر ما از اون اشکال اول عبور بکنیم و به وجه دوم برسیم، اینجا اون وقت یک سوال بزرگی وجود داره. اینجور جاهایی که فرض گرفتیم دلیلی وجوب امری را افاده میکنه، ولی واقعیت خارجی اینه که ما نمیتوانیم به اطلاق اون وجوب تن بدیم، برای اینکه موجب یک عسر و حرج و به هم ریختگی اصلا زندگی عادی و طبیعی میشه. هر چی باش مواجه میشه بگو برو مشورت بکن، این خیلی اعتبار باش مساعد نیست. بله رجحانش مانعی نداره، آدم تا حد اکثری که میتونه اقدام میکنه، ولی وجوبش نمیشه. حالا همین عرض میخوام بکنیم، این دلیل دوم. منتها در این نوع موارد همیشه یک سوالی وجود داره که از نظر اصولی سوال مهمیه. ببینید اون سوال اینه، حالا من اشاره میکنم یه بحث مهم اصولی در باب اطلاق که اساتید ما هم در این بحث اختلافاتی هم داشتن. اون سوال مهم اصولی که دنبال این نکته دوم مطرح میشه این است که اگر یه وقتی اطلاقی وجود داشت بعد با دلیل لفظی قید خورد، با یک مخصص معتبری قید خورد، یک وقت اینجوره، در اینجاها در ماورای اون دائره تقیید ما به چی مراجعه میکنیم؟ به اطلاق مراجعه میکنیم. دلیل گفت اکرم العالم، این اطلاق داره. دلیل خاصی هم اومد گفت که لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم زیدن. خب اون مورد مخصص را از مطلق میبریم بیرون، در غیر مورد تخصیص به اطلاق عمل میکنیم. هر جایم شک بکنید به اطلاق عمل میکنید در مواردی که جزء دائره مخصص نیست. این تکلیف روشنه، این نرخ شاه عباسی است در اصول، هر روزم در مباحث اصولی فقهی و غیر فقهی، اینا اختصاص فقه هم نداره، به این قانون ما عمل میکنیم و سلوک اجتهادی اقتضاش همین عمل به این روایات. مطلقات در غیر موردی که قیدی بهش خورده، این یه قسمه که روشنه تکلیف. اما قسم دیگر شبیه مورد ماست، اونجاییست که اطلاقی ما داریم، این اطلاق تقیید معین و محددی از ناحیه دلیل لفظی یا لبی بهش وارد نشده. اینجوریست که چیزهای مشخصی از دائره اطلاق بیرون رفته باشه، نه، همینجوری ما الان نحو الاجمال میدانیم که اطلاق این نمیتواند مورد نظر شارع باشه. این اطلاق نمیتونه مورد نظر شارع باشه، این عملی نیست، اطلاق نمیتونه مورد نظر شارع باشه. این مثل اینه که آیه میفرماد که فقر او ما تیسر من القرآن، یا تا میتونید قرآن بخونید، یا فذکر الله کثیرا، تا میتونید ذکر خدا بکنید. خب اونجا ما مقید خاصی که بیاد بگه این حد را از این اطلاق بردن بیرون نداریم، بلکه بر حسب اون ارتکازات و قرائن عرفی لبی میدانیم که این اطلاق قابل تمسک نیست، برای اینکه فذکر الله کثیرن که حد نداره، اگر بخواد یه امر بی حدی که مثل فقره و ما تیسر من القرآن این واجب باشه، اینکه اصلا زندگی به هم میریزه. مثال دارم میزنم، یعنی این نوع دومه. پس یک باره که اطلاق یا عموم تقیید میخورد با یک مقید معین و محدد، اکرم العلماء لا تکرم زیدن، اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق، اینجا تکلیف معلومه، این قسم اوله. اما یه وقتی هست که نه، اطلاق و عموم تخصیص معینی بهش وارد نشده، ولی ما با ارتکازات عرفی و فقهیمون میدانیم که این اطلاق مراد مولا نیست، این اطلاق مراد مولا نیست. ابن نداره، لبیه، یه قرینه عقلی و لبیه، منطقه محدد نیست رو چی از این خارج شده، معلوم نیست. خب حالا اجازه بدید همین، حالا ببینیم، اجازه بدید، میدونم، حالا اجازه بدید، اجازه بدید. در این نوع موارد که عرض شود که ما میدانیم که این ظهور اطلاقی علل اجمال مراد نیست، توجه که علل اجمال مراد نیست، اگر فرض بگیریم دلیل دلالت بر وجوب مشورت میکنه، ولی ما میدانیم که این وجوب مشورت در همه موارد خلاف شم فقهی و ارتکاز فقهی است. اینجور چیزی نمیشه بگیم آقا همه امور فردی و اجتماعی که اون همه دائره داره در حوزه مباحات و تصمیم گیری ها، بگیم واجبه که مشورت بکنیم، ولو فی الجمله. این میدونیم این مراد نیست. این قسم دوم وقت مورد یه سوال جدی اصولیه، و اون سوال اینه که در اینجا ما کلن اطلاق را به کنار میگذاریم، دیگه اصلا اطلاق اینجا نیست، نمیشه به اطلاق هیچی تمثل کرد، در هیچ جا نمیشه به این تمثل کرد، یعنی کل دلالت مثلا این شاورو بر وجوب مشورت، کل این اصلا فرو میریزه، چون میدونیم اگر بخواد این اطلاق داشته باشه یک عسر و حرجی و دشواری در زندگی وجود میاره که معلومه که این مراد نیست. پس کلا اصلا اینا را خود این گویا قرینه است برای اینکه این همون رجحان را میخواد بگه، وجوبی در کار نیست. این را باید پذیرفت، یا اینکه نه بگیم در اینجاها ما از شود که دلالت این را بر وجوب در مشورت در امور باید کلن کنار نمیگذاریم، بلکه در محدوده هایی که با مشکل مواجه نیست اون را میپذیریم. توجه کردید؟ مثلا در اینجا وجوب مشورت در امور اجتماعی و امور مهمه، این دیگه با مشکلی مواجه نیست و میشه اون را به نحوی در واقع از دائره اون مشکل بیرون آورد، بگیم در این محدوده ما به اون دلالت وجوبی عمل میکنیم. این دو احتمالی که اینجا هست. بنابراین در این نوع دوم از مواردی که ما اطلاق را با یک قرینه لبیه و خارجیه میدانیم منظور نیست، به عبارت دیگر نمیشود به اطلاق وجوب اون هم در همه امور معتقد شد و پایبند شد به خاطر همون نکته، اینجا دو احتمال وجود داره. یکی این که دیگه این اطلاق لرزهی بهش وارد شد، دیگه مقدمات حکمت اینجا تمام نیست، ولی نمیشه به این اطلاق دیگه اصلا هیچ جا عمل کرد، که یک نظر اینه. و مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه غالبا به این سمت تمایل داشتن که اینجا جاها وقتی که اطلاق یه لو لرزه‌ای بهش وارد شده که دیگه گویا مقدمات حکمت تمام نیست. عرض شود که این یک احتمال، یک احتمال هم این است که نه، ما این اطلاق یه قدر متیقنهایی داره که تو اونجا مشکلی نیست که ما قائل به اون وجوب مشاوره بشیم، ولذا اونجا را ما اخذ میکنیم و در اونجاهایی که مثلا امور مهمه یا امور اجتماعی اخذ به اون میکنیم، در مابقی اخذ نمیکنیم. این احتمال دومه. حالا ما اگر یادتون باشه یه فرمولی داشتیم در این نوع موارد و من اون را حالا تقریر میکنم خدمتون. این تحریر محل بحث بود. تا اینجا سیر مطلب رو ملاحظه کردید دیگه. ما گفتیم اولا دلیلی که دال بر وجوب مشاوره باشه در روایات نداریم، تواترم که باید قدر متیقنش گرفت چون تواتر اجمالیه. ثانیاً لو فرضنا که دلیل داشته باشیم، این اختصاص، این دلیل اینجا مواجه با یه مانعیه که اون مانع اطلاق رو میشکنه. اون مانع هم همون قرینه لبی و عقلی است. این دوتا. بعد گفتیم که این اطلاق، حالا اینجور جاها اطلاق کلن فرو میریزه یا اینکه نه، در اموری که یقین داریم که این اطلاق در اونجا و این ظهور در اونجا مانع نداره به این اخذ میکنیم، در مابقی اطلاقی نداریم. این تا اینجا این دو احتمالی که و دو نظریه‌ای که در این جور جاها میشه ابراز کرد. عرض شود که حالا ما برای اینکه میان این احتمال ببینیم دو احتمال کدام را باید پذیرفت، برمیگردیم به یک مطلبی که بارها در بحث‌ها بهش اشاره کردیم. ما اون مطلب اینه که در این نوع گزاره‌ها و قضایای شرعی یک تعارضی بین صیغه و ماده است. ظهور اطلاقی صیغه و هیئت از یک طرف و ظهور اطلاقی ماده و متعلق از طرف دیگره. اینجا داره که مثل همون تعاونو علی البر و تقواست که چند بار گفتیم، یا اطلب العلم مثل اونجا هاست. مثلا در اطلب العلم یا طلب العلم فریضه، اونجا وقتی میگه اطلب العلم، این عرض شود که هیئت اطلب دال بر وجوبه به اطلاق. اون متعلقی هم که در اینجا آمده که علم، اونم به اطلاق شمول داره، ولی میدونیم این دوتا اطلاق رو نمیشه بهش تن داد. برای اینکه اگر بگیم مطلق علم را حفظ بکنیم، مطلق وجوب را، دلالت بر وجوب هم حفظ بکنیم، این میدونیم از نظر خارجی این مراد نیست. چرا؟ برای اینکه لازمه ای اطلب العلم معناش اینه که همه علوم بر همه افراد واجب التحصیله. خب این معلومه که مشاره اینجور مرادی رو نداره. اونجا باید چه بکنیم؟ یا باید بگیم که علم در این قضیه محدد است. مقصود از علم یعنی دانش دینی در اون موارد ابتلا و احکام الزامی، اون واجبه. یا حالا دانش اگر بگیم غیر دینی هم میگیره، در اونجایی که حالا زندگی، اساس زندگی بر اون متوقفه، باید قید بزنیم به علم، بگیم این علم یعنی فقه و اعتقادی که مورد ابتلا هست و حکمم الزامیه. اگه اینو محدد بکنیم دیگه اطلب مشکلی نداره. یا اینه که باید بگیم که نه، این علم مطلقه، این اطلب از اطلاقش را از وجوب برداریم، بگیم دلالت بر وجوب نمیکنه، رجحانه، مانعی نداره، همه علوم رجحان داره که طلب بشه، این رجحانش با یک ارتکاز قطعی مخالفت نداره. این فرمول قصه است. این در اینجا میشه پیادش کرد. اگر لو فرضنا، اگر دلیلی داشته باشیم که بگه که واجب است مشاوره در همه امور، بنابر بعضی احتمالات آیه امرهم شورا بینهم اینجور حالتی رو داشت. اگر امرهم رو میگفتیم هم امور عمومی رو میگیره هم امور خصوصی، دقیقا همین میشد داره میگه. و اگرم میگفتیم دلالت بر وجوب میکنه، اگر دلیلی داشته باشیم که بگه شاورو فی الامور به نحو اطلاق یا عموم، خب این شاورو فی الامور مثل اطلب العلمه، مثل تعاونو علی البر. در تعاونو علی البر تعارض این دوتا اطلاقه که دوتاشو با هم نمیشه حفظش کرد، چون بر و تقوا همه مسائل رو میگیره حتی مستحبات رو، تعاون هم میگه واجبه. ولی میدونیم که وجوب تعاون در همه کارها به دیگران این لازم نیست، اصلا زندگی آدم مختل میشه. ولی زبا باید بگیم یا اون بر و تقوا یعنی واجبات، یا اینکه نه تعاونو یعنی مستحب. اینجا هم همینطوره، شاورو فی الامور بگیم امورش اطلاق داره، همه امور فردی و اجتماعی رو میگیره. شاورو هم صیغه اطلاق داره، میگه که بحث الزامی، این دوتا اطلاق رویاروی همه. اگر ما قرینه خارجی نداشتیم و هر دو تن میدادیم، میگفتیم در همه امور مشورت بکن، ولی چون میدونیم که این امکان پذیر نیست، زندگی بشر را دچار اختلال میکنه، میدونیم مراد مولا نیست، خب اینجا اون وقت میشد تعارض این دوتا اطلاق. خب ما در اینجا همونطور که بارها گفتیم، عرض شود که دو جور میشه حرف زد. یکی این که بگیم که آقا اینجا تعارض این دوتاست، حالا تعارض که دارن ببین به تناسب مورد کدام ظهور قوی تری داره، قرائنی داره که یکیش رو تقویت بکنه اون رو بگیر، اگرم قرائن تقویت کننده احد و ظهور ندارید اینا تساقط میکنند و نمیشه داوری کرد، قدم و تیقنش باز همون میشه همون رجحان. و حالا تعارض میکنه، حالا نتیجه تعارض هم لرچه شد. این راهی بود که میشد رفت و گاهی سابقم 10 سال 15 سال قبل گاهی مثلا همینو میگفتیم. اما یه راه حل دیگری بعدها پیدا شد که یعنی مفش 10 سالی به ذهن ما میومد، بعد دیدیم یکی از بزرگان یه جایی به تناسب اینو گفته، یه کمی موجب قوت قلبم شد. با اون راه حل دوم در این نوع تعارضات اینه که عرض شود که ما در اون جاهایی که در اینجا قائل بشیم به این که اون امور به نحو اطلاق، یعنی اون متعلق اطلاق متعلق سر جاش محفوظه، و امر را نگوییم به طور کلی اطلاق در امر نیست و رجحان را از او بگیریم، وجوب را از او بگیریم، بلکه میگیم امر تو اون جاهایی که یقین داریم شمول نداره و همونجا از امر میره بیرون، و در مابقی به دلالت وجوبی امر قائل میشیم. این چیزی بود که ما قبلا میگفتیم، میگفتیم درسته که اینجا دوتا اطلاق مقابل همه، ولی در طرف امر این اطلاق در یه جاهای یقینی ما میدانیم این اطلاق شکسته شده، خب همونجا دست ازش برمیداریم، اما در جایی که با اشکالی مواجه نیست میگیم ظهور در وجوب داره. که اگر کسی این نظریه رو بپذیره معناش این میشه که در این نوع موارد صیغه امر در دو معنا به کار رفته، میگه این اطلب العلم در علم دینی واجب و تحصیل مورد ابتلا، اونجا یعنی در مسائل علم شرعی که مورد ابتلای منه و احکام ضروریه، اونجا اطلب مانعی نداره، به اطلاقش باقیه. بله وقتی میرید تو مستحبات اونجا دیگه ما یه قرینه خارجیه داریم که اطلاقشو میگیریم. این چیزی بود که در اونجاها ما بعید نمیدانستیم این، یعنی در واقع اینجا امر دایره به اینی نیست که یا کل اطلاق متعلق رو بذار کنار یا کل اطلاق صیغه و هیئت را، نه، یه کاری که اقل و محظورانه میتونید انجام بدید و اونی که اون دلالت اطلاقی بر وجوب را در ماده حفظ بکن، در صیغه هم حفظ بکن، الا یه گوشه ای که دیگه نمیشه کارش کرد. اگر کسی این نظر رو بپذیره، بنابر اون چون که حالا قبلا هم چند بار اینو بحث کردیم، اینجا اینجوری تطبیق پیدا میکنه این رأی، نتیجهش میشه همون احتمال دوم. گفتیم این در اینجا اطلاق رو ما کلن برداریم یا یه مقدارش رو حفظ بکنیم یه مقدار رو برداریم، نتیجه این فرمولی که گفتیم تقویت اون احتمال دومه. نتیجهش این میشه که مشورت بکنید در امور اجتماعی یا امور مهمه، این میتونه به اطلاقش باقی باشه. بله در امور خفیفه و سهل و اینا که خیلی زیاده تو زندگی، اون ما یقین داریم که اینجا اطلاق تمام نیست.
اینجا در ترجیح
بودم یه گوشه ای از این اطلاق را ما یقین داریم که مراد نیست.
شما همین گوشه را از خود متعلق میتونید بگیرید، یعنی کل علم وجود ندارد.
ببینید اینجا ببینید علل اصول دو تا اطلاق توی ماده و هیئت هست. شما اگر بخواید کل این اطلاقا را بردارید، این به چه دلیلی؟ اصل اینه که این اطلاق مراده، یه قسمتی از این متعلق نمیشه به اطلاق این صیغه در اونجا عمل کرد. همین گوشه اون قرینه از دست شما میگیره، در مابقی این گوشه برای چی برداری؟ ولذا در امور مهمه یا در امور عمومی و اجتماعی اینجا مشورت لازمه. برای چی بگی مشورت لازم نیست؟ در مسائل مهم و کلان اجتماعی برای حاکم یا امثال اینا مشورت واجبه. این اون وقت منطبق میشه با همونی که ما در آیه شریف هم گفتیم، گفتیم آیه شریف شاورهم فی الامر اون یه تکلیف الزامیه برای حاکم. حکومت در مسائل عمومی باید مشورت بکنه. این گرفتن مشورت در مسائل عمومی گفته از آیه استفاده میشه، از وظایف حاکمه، باید مشورت بکنه. وقت این روایات هم در واقع مؤید اون میشه تو امور مهمه، مهمه اجتماعی یا حتی امور مهمه فردی، مانعی نداره که بگیم اینا دلالت بر وجوب میکنه. اگر حالا این وجوب گفتیم در دلیل معتبر بود یا یه نوع استفاضه ای در این روایات بود، که بعید نیست استفاضه شو بگیم، چون اون فلسفه هایی که برای ترک مشورت گفته فلسفه های مهمیه. اگر قائل به وجوب هم شدیم، میگیم در امور مهمه اینا داله بر وجوبه. بل نتیجهش این میشه دیگه،
یه
احساس کنم بازه این که مطلقه هر چی باشه بگم این امر روزان واجب میشه، بعد میشه مستحب میشه. خب حالا باید فرمولش رو درست بکنید. بله امر بازه همینجوری میتونید بگیم آقا بله من حدثم اینجوریه، باید ببینیم روشش چیه، منهجی باید داشته باشیم. این همینجوری شما میگه بله این که واضحه دیگه، ببینیم با چه ملاکی از این روایات داری این مطلب رو در میاری. این هنر اینه، مشکل اینجا اینه. لالا همجوری بله آدم حدس میزنه که بله در امور خیلی مهم که حالا یه نوع مواجهه با یه مریضی شده که جونش در خطره، و میگه یه مشورت بکن دیگه برای اینکه میخواد اقدامی بکنید، سفری برید، یا مثلا نمیدونم چیزی از این قبیل، یا مثلا ازدواجه ممکنه بگیم اینجا، ولی امور غیر مهم لازم نیست. بله حدسی آدم همینجور چیزنش میاد، ولی باید یه جوری درست کرد ببینیم چه جوری از این روایت میشه.
خیلی که عقل رو مترجم میدید میشه به جوری شین رو همینجور میگوستم به جایی که ما اطلاق عقل رو محدود بکنیم در طبیعت اون کاری بکنیم، اما این که عقل رو محدود کردیم این ترجم رو مراجعه
بکنیم اون کارم بکنید. اتفاقا به ذهنم میاد میگفتم یک کاسی کسی میگفت اینا، حالا بالاخره شما گاهی هم یه حرف درست میزنید دیگه. از جهت که اونم متهمین نتیجه میده که الان میدم، ممکنه کسی بگه که خب این فرمول شما به عکس هم میتونی عمل بکنید، متو اونم همین نتیجه رو میده. به عکسش اینه که بگیم شاورو فی الامور، شاورو میگیم این به اطلاقش در همه جا وجوب رو میرسونه. این امور را ما محدود بکنیم به چی؟ به امور مهمه. این هم عیبی نداره، این هم همون نتیجه رو میده، میگه در امور مهمه مشورت واجبه. یا اینه که نه امور را به اطلاقش نگه می‌داریم، شاورو میگیم در یه جاهایی وجوب میرسونه، اونجایی که با مشکلی مواجه نیست، ولی یه جاهایی هم امور خفیف و تفیف و عادی دیگه نمیتونه وجوب افاده بکنه، در اونجا از وجوبش دست برمیداریم. این هم همون نتیجه رو میده. حالا بنای اوغلا بحث دیگه است، ما فعلا داریم روایات رو میگیم. بنای اوغلا حالا ما بحث مشورت رو که مستقل اینجا بحث نکردیم. بله مشورت در بین اوغلا اون وقت رایج بوده. آیا میشه اون سیره‌ای که همراه با ارتکاز در زمان معصوم بوده اون رو دلیل بر استحباب بگیریم؟ نه بعید نیست، اون حالا دلیل دیگه در جای خودشه. خب حالا بقیهش فردا دیگه. صلی الله علیه و آله.